شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانه ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و روزتون بخیر در واشنگتن.
سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم که از من دوباره دعوت کردید.
و ما هم سپاسگزاریم از شرکت شما در این گفتگو و ادامه دادن بحثی که چند هفته ایست دنبال میکنیم. آقای دکتر، برای یادآوری هممیهنانمون عرض کنم که ما در خدمت شما یه بحثی رو شروع کردیم در چند جلسه که اون هم بررسی تحولات جهانی بود و خواهش میکنم خودتون اگر میشه یه خلاصه بفرمایید، ولی به حال رسیدیم امروز به مسئله خاورمیانه. جنبه های مختلف این تحول رو، وضعیت امروز جهان رو بررسی کردیم به طور خلاصه. اگر ممکنه خواهش میکنم که خود جناب‌عالی یه خلاصه ای از بحث تا امروز برای شنوندگان ما بگین و امروز قرار است که به مسئله خاورمیانه اول و بعدم بریم در رابطه با کشور عزیزمون ایران.
ایران صحبت کنیم.
بله بفرمایید.
از شبت که منم علاقه داشتم که برای اطلاع شنوندگان عزیز بگین که ما در 3-4 جلسات مختلف مصاحبه که داشتیم با هم در واقع صفبندی ها را در سطح جهانی به دو زبهه مشخص تقسیم کردیم. زبهه‌ای که به اصطلاح نظام جهانی سرمایه هست، به سرکردگی آمریکا، یا در واقع در رأس این نظام جهانی سرمایه آمریکا قرار گرفته، و اون زبهه یا اون ابرقدرتی که در حال شکلگیری مخصوصا در این 6 ماه گذشته، در حتی بعد از انتخابات جورج بوش، در واقع انتخابات آمریکا و پیروزی جورج بوش به عنوان رئیس جمهور آمریکا، این زبهه هم شکل شمایلش بیشتر و بیشتر نمایندر میشه. ما در واقع متن این صفبندی ها در سطح جهان علاقه داشتیم که در واقع زریان روایت رو بکشیم به کشور خودمون ایران. منتها من امروز علاقه دارم که قبل از اینکه به خود ایران بپردازیم، چند دقیقه ایران را در متن خاورمیانه، یعنی در واقع اهمیت استراتژیکی و اهمیت در واقع جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیکی خاورمیانه رو من یه شرحی کوتاهی بدم و ایران رو هم اون وقت در متن اون مورد مطالعه قرار میدم. شما اگر مثلا به نقشه جهان نگاه کنیم، اگر کشورهای مختلف جهان رو به مناطق در واقع معینی تقسیم بکنیم، مثلا بگیم شرق آفریقا، آفریقا یا غرب آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیای مرکزی یا مثلا آسیای دور یا در واقع شرق آسیا، و این شکلی مناطق جهان در نظر بگیریم و نمره بندی بدیم و در واقع اهمیتشون رو در به اصطلاح طبقه بندی بکنیم، به نظر من در حال حاضر مخصوصا در عرض این 12-13 سال گذشته، یعنی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و در واقع تعرض لطف‌انگسیخته آمریکا در سطح جهان به ویژه در حیطه نظامی، نشون میده که در واقع امروز مرکز کشمکش‌ها در جهان خاورمیانه است، که من علاقه دارم راجع به خاورمیانه صحبت بکنم. این به این معنی است که خاورمیانه تنها منطقه استراتژیکی یا تنها منطقه مهم به اصطلاح ژئوپلیتیکی دنیاست، نه، مناطق دیگه هم ارزش‌هایی دارن و اهمیت سوگرزیشی استراتژیکی جغرافیای سیاسی دارن، منتها به خاطر در واقع علل تاریخی و شرایطی که امروز ما باش روبرو هستیم، اگر بگیم که کدوم منطقه در داخل این مناطق بزرگ جهان که من مثالاشو زدم، فکر میکنم که خاورمیانه در واقع مرکز کشمکش تمام این صفبندی ها در جهانه، من جمله همون صفبندی بزرگی که عرض کردم که جهان حالا میشه گفت به دو ابرقدرت بزرگ تقسیم شده. ما میبینیم که در واقع این دو ابرقدرت هم توجهشون معطوف به خاورمیانه است. حالا خاورمیانه شما میدونید که از قدیم الایام از نظر واقعا جغرافیای علمی اگر بگیم آسیای جنوب غربی بیشتر معنی دار میشه، چون خاورمیانه رو که اروپایی ها اون زمان که در جغرافیا و اینا رفتن جلو و در قرن 18 و 19 خاورمیانه رو اونها اسم گذاری کردن، که مثلا در رابطه با خاور دور منظورشون کشورهای مثل چین و ژاپن بوده، این کشور از جهان هم گفتن خاورمیانه، ولی در واقع همون اگر به نقشه نگاه کنیم میبینیم که در واقع ساوت وست ایژیا یعنی آسیای جنوب غربی همون خاورمیانه میشه. علت این که اینو من تاکید میکنم برای اینکه نیوکان ها حالا یه تعریف جدیدی از خاورمیانه میدن و حتی بهش میگن گریت میدل ایست، خاورمیانه بزرگ، که من به اون هم خواهم پرداخت. در هر حال این خاورمیانه‌ای که ما داریم و از نظر در واقع حدود جغرافیایی اینا کاملا روشنه که تقریبا از ترکیه شروع میشه تا مرزهای افغانستان و پاکستان میره و کل ایران رو در بر میگیره و اکثر کشورهای عربی رو که به اصطلاح میگیم کشورهای عربی خاورمیانه مثل عربستان سعودی، کویت، لبنان، اردن، سوریه، عراق رو در بر میگیره. این کلیت رو ما میگیم خاورمیانه، که مشخصا بحر خزر از بالا و پایین هم در واقع خلیج فارس هم تقریبا حدود ایران رو در خود خاورمیانه تعیین میکنه. خود خاورمیانه اون وقت از نظر استراتژیکی خیلی اهمیت داره، برای اینکه بزرگترین منبع سوخت جهان در اونجا قرار گرفته. این به اصطلاح موقعیت استراتژیکی خاورمیانه است، یعنی به خاطر وجود منابع، چه از نظر منابع طبیعی چه از نظر منابع انسانی، این منطقه خیلی مهم بوده. فقط به یکی دو مسئله اشاره میکنم، مثلا شما از نظر جغرافیایی سیاسی فقط ژئوپلیتیکی در نظر بگیرید، خاورمیانه تقریبا مرکز دنیای قدیمه، یعنی از سنگاپور و پکن و برلین و پاریس و مسکو تقریبا مسافرت های یک سره نان استاپ فلایت ها تقریبا اندازشون یکیه، یعنی شما به نقشه نگاه کنید میبینید خاورمیانه مرکز این دنیای مثل قدیم هست که ما همون یورو ایژیا یا اروپا و آسیا و آفریقا رو هم در بر میگیره. اینا مثلا از یوهانسبرگ تا عربستان سعودی همون فاصله به اصطلاح زمانی هست از نظر پرواز که از پکن هست یا از سنگاپور هست یا از برلین و پاریس، اینی که خیلی در مرکز قرار گرفته. و البته مثلا زمانی که امپراتوری اسلامی خیلی قدرتی داشته در قدیم، ما میدونیم که دوره دوم به اصطلاح زاده ابریشم هم از این کشورهایی که امروز میگیم خاورمیانه به ویژه ایران میگذشته، یعنی دنیای شرق دور و مثل آسیا، چین و هندوستان و ژاپن، اینا را که وصل میکرده به دنیای اروپا، همش واسطهش همون اون خاورمیانه بود که امروز ازش صحبت میکنیم. اینه که خاورمیانه از نظر لوکیشن، اون جغرافیای سیاسیش و موقعیتی که قرار گرفته خیلی مهمه، به اضافه منابع سوختیش در رابطه با نفت و گاز طبیعی. و اگر ما به اینا مثلا اضافه بکنیم مسئله نیروی انسانی رو، باز هم شما متوجه خواهید شد که به خاطر وجود ملیت‌های بسیار بسیار قدیم که ساکن این کشورها بودن، من جمله کشور ایران، وجود منابع انسانی در این کشورها هم همیشه مورد توجه هر دو بخش از این ابرقدرت‌ها که عرض می‌کنن قرار می‌گیره. از طرفی این منابع انسانی برای کلیه زحمتکشان کارگران و زحمتکشان مردمان این کشور خیلی اهمیت دارن، چون بالاخره زحمتکشان مثلا در کشور خودمون ایران 85% جمعیت ایران و زحمتکشان ایران تشکیل میدن. و این در مورد کشورهای دیگر خاورمیانه هم صدق میکنه، هم برای اونها میدیم منابع، هم برای کشورهایی که مثلا استعمارگران سنتی بودن بعدن جدید شدن، امپریالیست شدن، برای اینها هم مهم بوده. مثلا شما اگر توجه کنید، وقتی که اروپایی ها کشورهای آفریقایی رو مستعمره کردن، اینها از منابع انسانی خاورمیانه استفاده میکردن به عنوان میانجیگر بین کشورهای متروپول، کشورهای مادر و کشورهای مستعمره. اون انسانهایی که بین این دو منطقه کار میکردن و به تجارت کشورهای امپریالیستی کمک میکردن، همیشونو از کشورهایی که امروز در خاورمیانه هست میبردن اونجا. مثلا همین امروز هم شما به آفریقای غربی برید، وست آفریقا برید، اونجا میبینید که اقلیت ممتازی در کشورهای کنیا و اوگاندا در شرق آفریقا، یا در مثلا آیوری کوست یا ساحل آز در غرب آفریقا، اکثرا لبنانی و سوریه و عربایی هستن که اون زمان از کشورهای خاورمیانه، اون زمان کشورهای مستعمره مثل فرانسه و انگلستان کود دادن به اونجا که در خدمت اینها قرار بگیرن، به خاطر چند زبانی بودنشون و به خاطر اون تطابقی که با محیط میتونستن داشته باشن. امروز مثلا شما برید به کشور سنگال در وست آفریقا، یک اونجا یه اقلیت ممتازی وجود داره که همون لبنانی ها و سوریه ها هستن که اون زمان استعمار فرانسه اینها را کوچ داده اونجا به عنوان کارگران ارزان و در خدمت قرار داده. یعنی در واقع بین کشور مادر که همون پاریس و فرانسه بود،
بله،
و بومیان محل، اون انسان هایی که رفت آمد می کردن و میانجیگری می کردن و رول میدلمن رو بازی می کردن، همون سوریه ها و لبنانی ها و عرب ها بودن در اساس. اینی که خاورمیانه تعجبی نداره که حالا در واقع به بزرگترین مرکز یا هسته کشمکش های جهانی به اصطلاح تبدیل شده، و ما علائم اینو مخصوصا در جریان این 19-20 ماه گذشته میبینیم که چقدر در اکثر کشورها آمریکا که در واقع در رأس این نظام جهانی سرمایه قرار گرفته. ما اگر نظام جهانی سرمایه به یه پیکان سه سره تشبیه بکنیم، این پیکان سه سره، یه سرش که همون رأس اصلی آمریکاست، دو سره دیگرشون یا زله های دیگرشون در واقع اروپای به اصطلاح متحدی که همون آلمان و فرانسه میشه عملا، و یک بخشش هم ژاپن میشه. شما اگر به این سه ذریان نگاه کنید، یعنی سه سر این پیکان رو نگاه کنید که همون نظام جهانی سرمایه رو تشکیل میدن، اینا اختلافات زیادی روی مناطق دیگه نداشتن به اون شکلش، ولی وقتی که به خاورمیانه رسیدن این اختلافات بسلا تقریبا فاش شد یا بیشتر علنی شد، بیشتر فیش علنی شد. این دقیقا نشون میده که خاورمیانه چقدر بسلا منطقه بسیار بسیار استراتژیکی پرامنیتیه برای مردمان جهان، چون اونهایی که طرفدار بسلا ابرقدرت اون اولی هستن آمریکا هستن، چون اونهایی که در مقابل ابرقدرت آمریکا دارن سفارایی میکنن. یعنی که اختلافاتی که ما امروز میبینیم، مثلا از یه طرف دولت روسیه تا اندازه‌ای با آمریکا داره، یا دولت چین داره، یا دولت‌های فرانسه و آلمان با آمریکا روی عراق، اختلافاتی که نشون میدن اینجا اونجا، با اینکه با احتیاط این به اصطلاح این اختلافات رو با احتیاط در واقع ذکر میکنن یا برملا میکنن، این دقیقا نشون میده که چقدر خاورمیانه در سرنوشت این کشورها در آینده نقش بزرگی خواهد بازی خواهد کرد. اینی که من در این به اصطلاح در این با این منظر با این پرسپکتیو روابط آمریکا رو با ژاپن و روابط آمریکا رو با اروپای به اصطلاح متحد که در واقع سرکردگیش دست آلمان و فرانسه هست به اصطلاح مورد بررسی قرار میدم. اینی که خود ایران هم در واقع در مرکز این منطقه قرار گرفته، یعنی قلب در واقع خاورمیانه است. نه به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم این حرفو میزنیم، بلکه اگر شما هم به نقشه نگاه کنید و هم به ترکیب ملیت‌های ساکن ایران، اون وقت متوجه میشید که ایران چقدر از نظر هم استراتژیکی و هم از نظر جغرافیای سیاسی مثلا اهمیت داره. از نظر جغرافیای سیاسی اگر شما نقشه ایران رو در نظر بگیرید، میبینید که ایران تقریبا مرکز آمیزش و اختلاط تاریخی تقریبا 4 تمدن بزرگی در اون منطقه. مثلا شما اگر به غرب ایران توجه بکنید، از غرب ایران با امپراتوری یا تمدن عثمانی ها همیشه رابطه عظیم تجارتی داشته، جنگ هم میکردن ولی تجارتشون بیشتر با هم بوده تا جنگ هاشون. از طرف دیگه در همون بخش از غرب با کشورهای عربی در رابطه بود، یعنی با تمدن عرب. مثلا در شمال با اقلن تا این اواخر با تمدنی که به اسم بالاخره سوفیتیسم یا اتحاد جماهیر شوروی بود، مردمان ایرانی با اونها و دولت‌های ایرانی هم تماس داشتن و تجارت می‌کردن. به شرق ایران توجه کنید، در شرق هم دوباره می‌بینیم که با تمدنی که به اسم هندوستان معروف بوده، البته حالا بخش بزرگی از اون هندوستان شده پاکستان و بخش کوچیکی هم همون بخشی از افغانستانه، ایرانی‌ها یعنی ملیت‌های مختلف ساکن ایران، مردم ایران در کل سرتاسری با تمام این همسایگان روابط و اختلاط در واقع یک نوع آمیزش های تاریخی طولانی داشتن که منابع انسانی ایران رو باربرتر می کرده. و خب این مثلا جغرافی های واقعا سیاسی ایرانه. از طرف دیگه به جنوب توجه کنید، اینجوری بوده از طریق خلیج فارس و کشورهای عربی و اینا با بخش بزرگی از تمدن عرب در تماس بوده و همیشه ارتباط داشته. این موقعیت ایرانو که در قلب خاورمیانه هست بیشتر و بیشتر میکنه. مثلا شما اگر ایرانو بردارید مثلا با عراق مقایسه بکنید، مسلما عراق یک کشور استراتژیکیه به خاطر اینکه نفت زیاد داره مثل ایران و حتی تا اندازه موقعیت جغرافیاش هم مهمه، ولی نه به اندازه ایران. بله. در مورد کشوری مثل عربستان سعودی، در مثل سوریه هم مثلا صدق میکنید. شما اگر توجه کنید، عربستان سعودی تقریبا یک کشوری ملتی که اونجا مثلا 90% مردم عرب بسیار عربستان هستن، عرب هایی هستن که به یک زبان صحبت میکنن، به یک نوع مذهب و به اصطلاح سکت مذهبی تعلق دارن، در صورتی که ایران از ترکیب بزرگی از ملیت‌های ایرانی ساکن ایران تشکیل شدن که هم از نظر مذهبی تنوع دارن تا اندازه‌ای، با اینکه از نظر دینی خب مسلمانن همشون، ولی از نظر مذهبی تنوع در اونجا بیشتره و از نظر زبانی و فرهنگی و اتنیکی هم تنوع در ایران مثلا بیشتره. مثلا در عربستان سعودی از این نظر مثلا ایران شاخص‌تره، البته افغانستان و عراق هم تا اندازه این مثلا این منبع انسانی رو داره، ولی نه به اندازه ایران.
بله.
ایران از نظر موقعیت استراتژیکی، یعنی داشتن در واقع مواد سوخت، نفت و گاز طبیعی از یه طرف، و به خاطر موقعیت جغرافیای سیاسیش باز اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه، حتی در کانتکست و در اون متن کل خاورمیانه اگر در نظر بگیریم.
بله.
این که خب بررسی اوضاع ایران هم از نظر تاریخی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی خیلی خیلی برای افرادی که علاقه دارن راجع به ایران فکر بکنن، راجع به ایران برنامه داشته باشن، راجع به ایران نظرگاه داشته باشن، نظر بدن، ایران خیلی مثلا جلب توجه میکنه.
بله.
مخصوصا اینکه در آینده ایران به عنوان یک کشوری چه نقشی خواهد داشت در رابطه با این سفارای جدیدی که من ازش اسم بردم.
بله.
آینده در آینده‌ای که ما نگاه میکنیم بهش 5 سال از حالا 4 سال از حالا، این صفبندی هایی که در سطح جهانی میره جلو، ایران در کدوم بخش از این صفبندی ها قرار خواهد گرفت؟
بله. شما...
آیا ایران با ابرقدرت آمریکا خواهد رفت و جورج بوش و نیوکان ها خواهد بود، یا با اون سفارایی که داره شکل میگیره در مقابل این ابرقدرت آمریکا یا نظام جهانی سرمایه قرار خواهد؟
بله.
اینو فعلا من نمیتونم بیشتر روی این فعل آینده نگری میخواد، ولی میتونیم بیشتر راجع به ایران بحث بکنیم.
بله.
خصوصا موقعیت استراتژیکی و موقعیت جغرافیای سیاسیش، و اینکه مردم ایران اون وقت با اون شرایطی که عرض کردم که تنوع اتنیکی، تنوع قومی دارن، تنوع ملی دارن، تنوع زبانی دارن، اینها در عرض این 100 سال گذشته با چه مسائل روبرو بودن و به این مسائل چگونه پاسخ دادن.
بله.
به اون وقت این نشون میده که در ایران چه نوع احزاب و سازمانهایی به وجود اومدن که در اون عرصه‌های مختلف مبارزاتی به چه نوع راه حل‌هایی رسیدن، یا اقلا چه نوع راه حل‌هایی رو در رابطه با مسائلی که روبرو بودن، این راه حل‌ها را به اصطلاح مطرح کردن و حتی پیاده کردن و به اجرایش گذاشتن.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب در رابطه با وضعیت امروز جهان و تحولاتی که منجر به وضعیت امروز شد که در چند جلسه گذشته خدمتشون بحث میکردیم پرداختیم، و سفارایی های جدید در دنیا و امروز به منطقه خاورمیانه و پس از اون به ایران و جایگاه ایران از نظر استراتژیک در این موقعیت جهانی داریم صحبت میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. آقای دکتر، همینجوری که فرمودین، اگر ممکنه پس خواهش میکنم به تحولات ایران در طول 100 سال گذشته میخواین اشاره فرمایید تا برسیم به اینکه امروز کجا هستیم و چه نقشی داریم و چه جایگاهی در تحولات استراتژیک جهان میتونیم بازی بکنیم.
شما اگر به تاریخ ایران توجه کنید، خیلی قدیم ها خب همون عرض کردم در رابطه با خاورمیانه راه تجارتی معروفی بوده به اسم راه ابریشم یا ابریشم که تمدن های چین و هندوستان را در واقع به اروپای قرون وسطا وصل می کرد. خب عمدتا از ایران می گذشت، از ایرانی که حالا ما به اصطلاح نقشش رو داریم و به اسم ایران از اکثر این شهرها و نواحی شمال ایران فعلی میگذشته است. اون وقت در حتی زمان رشد و اوجگیری مثلا امپراتوری جهانگشای عثمانی که میدونید که از کل اون آفریقای شمالی و کل اون کشورهایی را که امروز ما میگیم خاورمیانه و اکثر کشورهای اروپای شرقی رو این اون امپراتوری جانشاهی عثمانی در بر میگرفت. ولی تنها کشور ایران بود که در آسیای جنوب غربی که خب حالا میگیم خاورمیانه به برکت و به علل مختلف تاریخی، جغرافیایی و اتنیکی یا اصلا میتونیم بگیم به برکت نیروهای استقلال طلبی که اون زمان در ایران رشد کردن، یعنی 500 سال قبل 1501 دیگه شاه اسماعیل سال 1501 در واقع در تبریز تاجگذاری کرد.
بله بله.
اگر اون تاریخ رو در نظر بگیریم اون تحت تصادفاً 1501 تقریباً مصادف میشه با آغاز تاریخ خود سرمایه‌داری در جهان.
بله.
و ما از اون زمان میبینیم که در ایران خود سرمایه‌داری، طبقه سرمایه‌دار، طبقه سرمایه‌داری در ایران از زمانی در واقع شروع میکنه به رشد، اون اوایل، یعنی 500 سال قبل، یعنی زمانی که اروپا هم سرمایه‌داری رشد میکرد در ایران هم یک نوع سرمایه‌داری تجاری رشد میکنه که ابریشم و پشم و اینا خیلی کالاهای بسیار بسیار مهم میبودن. از زمانی این اتفاق میفته که این مرزهای ایران در رابطه با امپراتوری عثمانی تقریبا به تعیین میشه، به خاطر هم جنگ‌ها، به خاطر قراردادهایی که میذارن بین پادشاهان عثمانی و پادشاهان ایران اون زمان این مرزبندی ها تعیین میشه و تقریبا اون مارکت، اون بازاری که سرمایه داران اون زمان که خیلی خیلی هم شماریشون، هم قدرتشون، هم مناسباتشون در جامعه کم بود، شروع میکنن به رشد. منتها در طول قرن 19 میلادی، یعنی در واقع نه تنها سالها، دهه ها، بلکه قرن ها بعد از اینکه شاه اسماعیل در تبریز تاجگذاری میکنه، در جریان این قرن ها خب ایران که خودش بحث طولانی میخواد از نظر داخلی و خارجی میری به ضعف. اون کشور به اصطلاح متمرکز سلطنتی، حتی میشه گفت که فئودالی صنعتی ایران زمان مثلا شاه عباس که به اوجش میرسه یواش یواش افول میکنه، ریزش پیدا میکنه، دوباره ملوک طوایفی میاد و اون چیز متمرکزی که بورژوازی بسیار بسیار نوخاسته اون زمان ایران ایجاد کرده بود با شکستهای عجیب غریبی روبرو میشه و در جریان قرن 19 میلادی کشور ایران دیگه به خاطر همون موقعیتی که عرض کردم یا اهمیتی که داشته به تدریج به یک نوع میدانی تبدیل میشه، میدان رقابت ها و تبانی ها بین نیروهای امپریالیستی، ولی مشخصا دو نیروی بزرگ استعمارگر اون زمان، امپراتوری انگلستان و روسیه تزاری، اینها میان در ایران با اینکه نمیتونن ایرانو مثل اکثر کشورهای خاورمیانه یا کشورهای آسیای جنوبی مثل هندوستان تسخیر نظامی بکنن، به مستعمرات رسمی خودشون تبدیل بکنن، ولی به خاطر رقابت‌هایی که در داخل ایران انجام میدادن به تدریج این رقابت‌های خانمانسوز حتی منجر میشه که در ایران بخش بزرگی از این بورژوازی ملی به تدریج میرن طرف این کشورهای امپریالیستی که ما بعدها از اینها به عنوان بورژوازی کمپرادور وابسته اسم میبریم، اینا میرن به طرف نیروهای بزرگ و در واقع این جریان خودش فساد و ارتشا را در میان درباریان هم ترویج میده و در درون دیگر اقشار مثل طبقات حاکم هم این جریان اتفاق میفته. پس در نتیجه از یک طرف وابستگی و شیوع فساد در یک پروسه تاریخی که تا کنون هم به نظر من ادامه داره با فقر و استثمار طبقاتی، قهر و اختناق سیاسی، ستم ملی، همه اینا گره میخورن و بالاخره ایران را از یک کشور مستقل آسیایی به یک کشور واقع مستعمره. اصلا ایران به طور فیزیکی و قانونی و غیره هیچ وقت مستعمره نشد، ولی به یک کشور ناموزون و توسعه نیافته جهان سومی و تقریبا حالت نیمه مستعمره مانند تبدیل میکنند. یعنی ایران در این پروسه تاریخیش که آدمو میتونه از نظر تاریخی بیاریم به عصر انقلاب مشروطیت، دیگه ایران یک کشوری بوده که خیلی ناموزون بوده، توسعه نیافته بوده و تا اندازه نیمه مستعمره بوده، با اینکه مستعمره نبوده تبدیل میکنه.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم یه سوال اینجا بکنم؟
بفرمایید.
آیا این به اصطلاح تحول بورژوازی ملی به بورژوازی کمپارادور با به کار بردن اصطلاح شما، این در واقع بعد از جنگ های بین ایران و روس و قرارداد ترکمنچای و اینا اتفاق نیفتاد که
کاملا درست
اون مجموعه اون به اصطلاح بخشی از اون قراردادها اون به اصطلاح امتیازات اقتصادی بود از جمله واردات با تعرفه خیلی کم و این حرفا که منجر به این شد که این صنایعی همچون شما فرمودین صنایع روبه رشد داخلی تقریبا با اون قرارداد از بعد اقتصادیش و دامپینگ هایی که نیروهای قدرت های خارجی میکردن کم کم از بین رفت، یعنی بستر به صلاح اقتصاد صنعتی داخلی از بین رفت، درست این؟
اینجوری شد. و البته اگر توجه کنید اوایل از زمان همون کریستو کولومبوس و اینا دیگه،
بله.
این در واقع زمانی که آمریکا رو اروپایی ها میان میگیرن،
بله.
حالا نگیم مثلا کشف میکنن، چون اصلا کشف نمیکنن، آمریکا اینجا بود دیگه، ها.
بومیان هم
نمیدونم 25,000 سال در اینجا تمدن و اینا داشتن، بومیان آمریکایی که خب میان تسخیر میکنن. اون آغاز تقریبا سرمایه‌داری در جهانه،
بله.
در واقع سرمایه‌داری از اونجا رشد میکنه و عمدتا هم سالها سال یا قرنها میشه گفت که سرمایه‌داری واقعا تجاری بود. در نتیجه اگر سرمایه‌داری تجاری اون زمان رو در نظر بگیری، در ایران سرمایه‌داری تجاری در زمان صفویه تا تقریبا اواخر دوره صفویه،
بله.
رشد طبیعی داشته، ناگزیرخلقه نبوده. ولی بعدها میبینیم که مثلا بورژوازی صنعتی ایران ناگزیرخلقه هم هست، چون وابستگی عجیبی به سرمایه‌های بین‌المللی پیدا میکنه، در حالی که اون زمان سرمایه‌داری تجاری ایران مثل سرمایه‌داری ونیس، مثل سرمایه‌داری دیگر مناطقی که بعدها شدن مثلا ایتالیا، اینها استقلال به اصطلاح امروزی که ما میگیم ملی رو داشتن، در مرزهای خودشون اون استقلال رو داشتن،
بله.
چیز تولید بکنن و به کجاها بفرستن و به چه قیمتی بفرستن و توسط چه کسانی بفرستن،
بله.
اینها همش در دست ایرانی ها بود، یعنی مردم ایران. مثلا شاه عباس وقتی که دقیقاً این ارامنه رو از اون زمان از قفقاز و اینا از جلفا کوچ میده به اصفهان و اینا، هدف تجارتی داشته، چون ایشون معتقد بوده که طبق اون نظرگاه های اسلامی که اون زمان داشتن، مثلا مردمان ایرانی نباید با اروپاییان که تجارت میکنن، این خوبه تجارت بد نیست، ولی نباید خودشون باشن، مثلا مسلمان ها نباید باشن،
بله.
مثلا مسیحی باشن، مسیحی های ایرانی باشن. این که چه عباس مثلا در این رابطه اون نظرگاهو داشته،
بله.
هم به اصطلاح میگفت که ما اسلامی هستیم، هم تجارت خوبه. این که آره همون حرفی که شما زدید، بعدها در جریان مخصوصا قرن 19 میلادی، یعنی بله. بعد از جنگ های ایران و روس و اینا، ما میبینیم که در ایران اون توسعه نیافتگی اگر آغازشو بگیم اونجاست، به اصطلاح از اونجا ایران شروع میکنه توسعه نیافتگیش، ناموزون بودنش، ناهمگون بودنش ظاهر میشه
و وابستگی هر روز بیشتر اقتصاد ما و حتی به اصطلاح حکومت های ما، لاقل مطالعات من اینجوری نشون میده که اینجوری من درکم این است که ما حتی تا قبل از به اصطلاح جنگ های شکست در جنگ های با روسیه و اون قراردادهای ترکمنچای، حتی اقتصاد بورژوازی تجاری که شما میفرمایید، حتی ما صادرات قابل ملاحظه ای به نسبت اقتصاد ایران عرض میکنم داشتیم و منبع درآمد ارزی بود، ولی بعد از اون جنگ و به خصوص در به اصطلاح جمله مفاد قرارداد ترکمنچای، اون آزادی واردات روسی به ایران بود و تعرفه بسیار پایین، فکر کنم 4-5%، و بعد از اون بقیه این کشورها، نیروهای خارجی که همونجور شما فرمودین که رقابت میکردن، همون امتیازها رو گرفتن و بعدم دامپینگ هایی که میکردن جنساشون رو به قیمت های زیر قیمت واقعی وارد ایران میکردن، منجر به این به صلاح تغییر جهت اقتصادی ایران همونجور که شما فرمودین، از یه بورژوازی داخلی ملی که رو پای خودش بود و در حال رشد هم بود، هرچند کمتر از دوران صفویه، ولی یه دفعه تمام این جریان، این جهتگیری عوض شد و هر روز ایران بیشتر وابسته به واردات از خارج شد و بیس به صلاح بستر و زمینه صنعتی داخلی که هنوز در حال رشد بود از بین رفت.
که نتونست اون رشدی رو به طور طبیعی میتونست
زنده بود. بله.
اگر هم رشد کرد بعدها، مثلا در زمان رضاشاه، این رشد، این بورژوازی صنعتی اینا خیلی نابوسرخه، یعنی اون شرایطی رو که یک بحثی سالم باید داشته باشی نداشت، در صورتی که بورژوازی تجاری ایران چون از بطن جامعه اومده بود بیرون، طبیعی رشد کرده بود.
بله.
اون نرمالسی و طبیعی بودن و خودش هم تا اندازه‌ای حفظ کرد، ولی بعداً بخش بزرگی همون بورژوازی تجاری ایران، بخش بزرگش دیگه با کمپرادورها، یعنی رفتن در واقع کمپرادور شدن، ولی بخش مهمش، بخش ممتازش هم موندن به عنوان بورژوازی تجاری، نیمه تجاری، نیمه صنعتی متوسط. مثلا در زمان دولت ملی دکتر مصدق به اوجش رسید، یعنی
بله.
از نظر شکوفایی، دموکراسی و حتی صنایع، اقتصاد بدون نفت، یعنی اون تئوری رو که با اون شوق و ذوق این افشا میکردن یا تبلیغ میکردن، یه پشتوانه هم داشت.
بله.
ما منظورمون چیه؟ فقط چیزهای طبیعی نیست، بلکه اقتصاد بدون نفت یک پشتوانه عملی هم در جامعه ایران در رابطه با صنایع بسیار کوچک ولی مهم داشت. صادرات اون زمان مثلا مذکوره که ما وقتی صادرات اون زمان رو مطالعه میکنیم میبینیم که ایش گواهی داده. در هر حال در قرن 19 شرایط ایران از یه طرف وابستگی، از طرف دیگه شیوع فساد در دربار، و از طرف دیگه این در واقع دو تکه شدن خود بورژوازی تجاری و یه صنعتی کوچیک هم که داشتیم، ایران رو به عنوان یک کشوری بسیار ناموزون و وابسته و توسعه نیافته به بار میاره.
بله.
برای گریز از اون ناموزونی، برای گریز و برون رفت از اون توسعه نیافتگی و وابستگی، خب اقشار مختلف مردم ایران، به ویژه روشنفکران، بگو اندیشمندان، حتی خود سیاست مداران و کارگزاران، یعنی در دولت کار میکردن، سفرهایی میکردن، هر یکی از اینها میان راه حلهایی میدن که ما چگونه میتونیم از این توسعه نیافتگی، از این وابستگی، از این در واقع ناموزونی چگونه میتونیم ما بیاییم بیرون.
بله.
ما اگر اینو در نظر بگیریم که خب این نیروها و این سازمانها و احزاب سیاسی گوناگونی میان این نظرگاه ها رو مطرح میکنن و عملا یه بار هم ما در یکی از صحبت ها اشاره کردیم، اینها باعث میشه که در ایران 4 نیروی اساسی به وجود بیان، که وقتی که شما این 4 نیروی اساسی رو مورد مطالعه قرار میدید، میبینید که روایت این 4 نیرو از جامعه ایران، از بیش از تاریخ ایران و راه حلهایی که ارائه میدن چقدر با هم تفاوت دارن. این به این معنی نیست که چون تفاوت دارن باید حتما آشتی ناپذیر باشن.
بله.
تفاوت های اساسی وجود داره. مثلا یکی از این ستون هایی که اون زمان به وجود اومده و امروز هم هنوز در جامعه ایران این ستون واقعیت داره، واقعیت عینی داره و عملا وجود داره هم در خارج هم در داخل ایران، اینا نیروهای سلطنت طلب بودن، که منظور من از نیروهای سلطنت اونایی بودن که خب تا انقلاب بهمن 1357 اینا در ایران حاکمیت داشتن.
بله.
اینا اعتقاد داشتن، یعنی آدم های بسیار بسیار در واقع استخاندار و با معلومات، با اطلاعات این بخش رو در نظر بگید و مطالعه ببینید، یعنی کتاب هاشونو میبینید اینا چه نظرگاهی داشتن، مثل مثلا محمد علی فروغی.
بله.
که آدم هم دانشگاه
بله.
این خودش خب یه پایگاهی هم داشته، مثلا حالا 10% 15% از مردم، از نهادها، از سازمانها، از شاعران، از نویسندگان هم داشته. اینا معتقد بودن، هنوز هم معتقدن که راه گریز از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی همانا، در واقع من اینو حتی فکر میکنم که دقیق میدونم که اینها گفتن، مقابله با جهل و تأکید بر سواد، تأکید بر دانش، تأکید بر تکنولوژی. میگن که برای اینکه ما از این به اصطلاح توسعه نیافتگی و ناموزون بیاییم بیرون، باید سواد و رواج بدیم، با جهل مبارزه بکنیم، دانش و تکنولوژی رو رواج بدیم در جامعه ایران. وقتی که میپرسید که برای وصول به اونها شما هدفتون چیه، اونا میگن هدف ما برای وصول به اون اهداف اتخاذ سیاست های یا سیاست درهای بازه به سوی انحصارات فراملی و در واقع همون نظرگاهی که ما عموماً صحبتشو میگونیم، موازنه مثبت. یعنی اینا معتقدن که برای اینکه ما تکنولوژی داشته باشیم، رشد پیدا بکنیم، جهل رو از بین ببریم، بیسوادی رو از بین ببریم، مردم رو باسواد بکنیم، دانش و تکنولوژی بیاریم، باید درهای خودمون رو به سوی انحصارات فراملی نظام جهانی سرمایه باز بکنیم. این نیروها همون سلطنت‌های عموماً یه روایت اروپا مدارانه و پانیستی هم از تاریخ ایران دارن، تاریخ فرهنگ ایران دارن، که خودش واقعا یک مطلب بسیار بسیار مهمیه. و اینها چه در زمانی که در حاکمیت بودن، چه در زمانی که در حاکمیت نیستن، اینها به اصول حاکم بر نظام جهانی سرمایه متحد هستند و منطق حرکت و گردش سرمایه را بدون قید و شرط پذیرا هستند.
آقای دکتر ببخشید میتونم یه سوال اینجا بکنم؟ ببخشید من قطعتون میکنم، ولی برای روشن شدن مطلب.
درسته.
یه بخشی از این مثلا نیروها در ایران و شاید همه جا آدم وقتی مطالعه میکنه میبینه که نه تنها مثلا به سیاست درهای باز معتقد بودن، بلکه به دلیل مثلا جهلی که حاکم بوده در اون کشور یا در میان بومی ها و عقب افتادگی از نظر اونها، معتقد به این بودن که برای اینکه بتونیم این مدارهای توسعه نیافتگی رو از هم بپاشونیم و پاره بکنیم، باید حتی در ذهنیتمون، در نوع فکرمون، در نوع لباس پوشیدنمون شبیه این انسانهای متمدن پیشرفته، یعنی اسیمیله بشیم، اونجوری که اگه بخوام اصطلاح فانون رو به کار ببرم.
و درکشون از مدرنیته،
بله،
درک مدرنیزاسیون بود.
بله.
اینا فکر میکردن که با داشتن ماشین و با داشتن لباسهای اروپایی اینا و مثلا موسیقیشون هم اروپایی باشه، اینجوری، یعنی اروپا مدارانه بودن. و اون وقت درکشون از مسائل ملی و مسائل مختلف فلسفی اینا هم از اروپا سرچشمه میگیره.
یعنی این ذهنیت غالب بود تو اینجوری.
بله، در این بخش بله. از سلطنت طلبان، بله. یعنی اونایی که هم در حاکمیت بودن و هم اونایی که امروز در حاکمیت نیستن ولی وجود دارن، فعالیت میکنن،
بله.
هم در داخل ایران به ویژه در خارج. اینا یه بخش بودن. بخش دوم نیروهایی بودن که خب ما به اینا میگیم نیروهای مذهبی سیاسی دیگه، یعنی نمیشه گفت نیروهای مذهبی، اینا مذهبی سیاسی بودن، به اصطلاح اسلامیست ها یا اسلامی ها بودن، که بخشی از آنان در واقع یعنی طرفداران توبراسی ولایت فقیه. اینها خب اومدن و ارگانهای نظام دولتی رو در واقع به انحصار خود در آوردن و در جریان انقلاب 1357 خورشیدی هم اینا اومدن و موفق شدن بالاخره به تدریج در اون دو سال بعد از اون دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی در واقع سرمایه رو در ایران بیارن سر کار. یعنی مناسبات سرمایه داری در زمان شاه اگر مخلوطی بوده با یه بخشی از حتی ملاکین بزرگ یا ملاکین، این دفعه دیگه تجاری، بورژوازی تجاری ایران کاملا قبضه میکنه. البته این به این معنی نیست که بورژوازی صنعتی در ایران اصلا وجود نداره، که داره و حتی در عرض 26 سال گذشته هم یک نوع رشدی کرده، ولی رشدش همونطور که عرض کردم چه در زمان شاه چه در زمان حال از اونها به عنوان نیروهای اصلاح طلب اسم میبریم که به 18 بخش تقسیم میشن، بعضی وقتا اسم جنبش دوم خرداد هم معروفن. اینها این نمایندگی این بخش از بورژوازی ایرانو دارن، یعنی صنعتی هستن، تجاری نیستن. مثلا هیئت‌های مؤلفه، مؤلفه اسلامی، اینها بیشتر نمایندگان از نظر من ها بورژوازی تجاری ایران هستن.
بله.
که قدرت هم بیشتر دارن، که همون در داخل حساب محافظه‌کاران هستن. این بخش از اسلامی ها هم که خب میگفتن که نه، تنها راه سعادت ایران اینکه از برون رفتی داشته باشیم از توسعه نیافتگی، از این ناموزونی، از این وابستگی، باید با برگردیم به آغازین ظهور اسلام و احیای اصول و ایدارهای مذهبی و تاکید بکنیم بر اصل امت و بر اصل مشروعیت و نه بر اصل ملت و ملیت. و اینا با مضامینی چون ملت و ملیت و امپریالیسم و سرمایه‌داری و سوسیالیسم و کاپیتالیسم، اینا هم زیاد چیز نیستن، یعنی قبولشون ندارن اصلا. اینا میگن یا اسلامی هستیم یا اسلامی نیستیم، یعنی اونجوری برخورد فکر نمی کنن که حتی اون رژیمی که به اصطلاح در حال حاضر در حاکمیت در واقع همون رژیم جمهوری اقلا از نظر من سرمایه هست، یعنی اینا چیز جدیدی فکر میکنن، یعنی به خاطر اون آمالهایی که دارن یا آرزوهایی که دارن به بازگشت به اول اسلام. اینا یعنی با اون نیروهای سلطنت طلب اون تفاوتو دارن که اینا برمیگردن به اون آغازین اسلام و احیای اصول و ایدارهای مذهبی رو مطرح میکنن. بعدن هم نیروهای ملیگرا هستن.
آقای دکتر ببخشید، من در مورد تلاوتو و همین گروه دوم اگر ممکنه سوال بکنم. ما اینجا توی صحبتامون دچار یک وقفه تاریخی شدیم، برای اینکه این سیر تحول اینا رو داشتیم صحبت میکردیم. من میخواستم خواهش کنم که راجع به این گروه دوم قبل از به قدرت رسیدن و قدرت رو قبضه کردن بعد از انقلاب 57 لطفا یه خودی بیشتر توضیح بدید. و به خصوص اینکه اینها مثلا اون بخشای از اینا همونجوری که فرمودین وابسته به یک مثلا بخش بازاری بودن، بخش بورژوازی تجاری بودن که با اون بخش سلطنت طلب بعضن و بخشن در تضاد بودن. میخواستم اگه ممکنه نظر این تاریخی یه توضیح بیشتر در مورد اونا.
یکی از این نیروها مثلا این چهار نیرو بودن دیگه که میان و یک مثلا میگن ما چجوری میتونیم از این توسعه نیافتگی، ناموزونی، وابستگی، عقب افتادگی بیاییم بیرون. اینا از منظرهای خودشون در واقع راهکارها یا راهحلهای مشخص از همدیگه رو ارائه میدن که من بعدن که برمیگردیم به تک تک اینا میرسیم.
بله.
ما اون وقت با جزئیات میگیم که مثلا نیروهای سلطنت طلب فقط یه چیز در واقع یه قاطعی نیست، به طیف‌های مختلف، به جناح‌های مختلف تقسیم شدن.
بله.
در درون اون طیف‌ها و جناح‌ها وقت ما میبینیم تفاوت‌های اساسی هم با هم دیگه دارن.
بله.
در مورد اون سه نیروی دیگه هم که به نیروی دوم من اشاره کردم، نیروهای مذهبی سیاسی، اینها فقط یه خط نبود که مثلا خط ولایت فقیه فقط یک خط از درون این مذهبی سیاسی ها بود، مثلا خط بازرگان یا مثلا آمیزیشی از خط بازرگان و خط طالقانی و دکتر شریعتی. اینها علارغم تفاوتایی که با هم دارن با این خط هم تفاوت دارن، یعنی با خط ولایت فقیه تفاوت های اساسی دارن.
بله.
اختلافشون به آنتاگونیستیک رسید دیگه.
بله.
در واقع آشتی ناپذیر شد. یا مثلا در درون همون خطی که مثلا اون زمان قبل از انقلاب به اسم خط بازرگان معروف بود، از درون اون ما میبینیم که ملی مذهبی های مختلف میان بیرون که اونا هم تفاوت های اساسی با هم دارن.
بله.
این در مورد اون دو نیروی دیگه هم صدق میکنه، نیروهای ملیگرا و نیروهای مارکسیست یا نیروهای چپ مارکسیستی، که با اینکه یک نظرگاه رو مطرح میکنن ولی بعدن وقتی که در عمل میان میبینیم که سازمان ها و احزاب مختلفشون اون راهکارها را، اون رهنمودها را برای اینکه چگونه از توسعه نیافتگی بیاییم بیرون، از این ناموزونی خودمون رو نجات بدیم و کشورمون رو آزاد و آباد بسازیم، میبینیم که تحلیل های مختلفی میدن.
بله.
من آقای عبداللهی فکر میکنم که در همین جلسات آیندهمون میتونیم با جزئیاتش بریم
حتما.
من در واقع امروز فقط آتلاینی میدم، یک در واقع فهرستی میدم که چجوری مثلا چگونه بریم جلو و اینا را بعدا با جزئیاتش بحث بریم.
بله خیلی ممنون. من ما یه 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم.
درسته.
و شما اگر میخواین در مورد اون دوتا گروه
دیگه معرفی بکنم که اون وقت بله. برمیگردیم اون یه صحبتی رو میکنیم که این چهار نیرو و در چه عرصه‌هایی این مسائلی که رو که معتقد بودن مطرح میکردن.
بله.
اون وقت این ما رو میبره به سه عرصه بزرگ: عرصه استقلال، عرصه آزادی و عرصه عدالت اجتماعی.
بله.
این سه تا در عرصه‌ای بودن، هیته‌هایی بودن، ذبحه‌هایی بودن که این چهار نیرو در اون میان به اصطلاح به عمل برمی‌خیزن، عمل می‌کنن، با هم دیگه در تضاد می‌افتن و تاریخ ایران یعنی تاریخ ایناست دیگه. درسته. آمیزش هستن. آره. نیروی سوم، یا حالا نیروی سوم که نمیشه گفت، اون نیروی اساسی سومی همون نیروهایی هستن که من به اونها میگم ملیگرا و ملتگرا.
بله.
اینا زمانی کوتاه در دولت ملی دکتر مصدق تا اندازه حاکمیت داشتن.
بله. میشه
گفت کامل داشتن.
بله.
تا اندازه حکومت میکردن. برای مدت‌های طولانی در تبعیت از سیاست‌های رهنمودهای مصدق، اینا خواهان استقرار حاکمیت ملی، عدالت، قانون، مشروطیت بودن و این نیروها که روزگاری در واقع معتقد به اجرای سیاست خارجی غیر متحد بودن، متحد ملی، خواهان یک نوع گسست از نظام جهانی بودن. ولی خب امروزه اینها تقریبا از نظر سیاسی کاملا به تحلیل رفتن، یا به صورت بیشتر مثل اکادمیک بگیم به استحاله رفتن.
بله.
اینها به امروز اون نظرگاهی رو که مثلا در واقع اجداد اینها یا پدران اینها داشتن، اینها ندارن عموما. مثلا شما اکثر روزنامه هایی رو که مثلا جبهه ملی ها انواع اقسامشون میدن، این نظرگاه ها دیگه درشون وجود نداره و بیشتر از اصل تعامل یعنی یک نوع همکاری با نظام جهانی سرمایه صحبت میکنن. میگن نباید جلو نظام جهانی سرمایه ایستاد، با این که هنوز عکس مصدق هم دارن و اینا، ولی خب معتقد اون نیستن، یعنی فکر میکنن که اون دیگه عصرش گذشته و استقلال به اون معنی که ما داشتیم اون زمان اون معنیشو از دست داده. که البته من به عنوان یک دانشجوی تاریخ فکر میکنم که خب اون یک نوع اشتباهه از نظر من، ولی تمام طیفه ها این اشتباهات خودشون رو دارن. در هر حال اینها اون زمان که در واقع در سر تا اندازه قدرت بودن و بعدها هم وجود داشتن در جامعه ایران تا سالها سال بعد از انقلاب، اینها منتقد به ایجاد ایرانی بودن که غیر متحد باشه در مقابل بلوک شرق و غرب اون زمان و سیاست اقتصاد بدون نفت داشته باشه.
بله.
و موازنه منفی رو هم اینها پذیرا بودن، با اینکه این کلمه رو زیاد، این ترم رو زیاد به کار نمی بردن. ولی امروز اینها تا اندازه زیادی اقلا میتونم از نظر سیاسی به تحلیل رفتن، که از نظر اقتصادی هم باید بگیم که این موانعی که باعث عدم رشد بورژوازی ملی در ایران گردید، مخصوصا بعد از سنونی دولت مصدق، اون عوامل هم باید شرح بدیم، چون در استحاله کنونی اون عوامل هم نقش داشتن.
برخی از نیروهای چپ مارکسیست ما همین استحاله رو در مورد چیز پیدا کردن، درسته؟ در مورد سرمایه داری جهانی.
نیروهای مارکسیستی هستن که خب چپ مارکسیستی به اصطلاح.
بله.
نمیشه گفت که اینا چپن، چون ما در داخل ملیگرا هم چپ داریم.
بله.
در داخل اسلامی ها هم چپ داریم، چپ های ارتودکس، چپ های نوین مدرن. پس من چپ و به عنوان یک کلمه که به اصطلاح انتای استبلیشمنت، ضد وضع موجود و اینا، از موضع چپ نگاه میکنه به جریان، به کار میبرم، ولی خیلی از سوسیالیست های ایران مثل طرفداران خلیل ملکی،
بله،
اینها همیشون سوسیالیستن تپن، ولی ضرورتن دیگه مارکسیست نیستن. اینی که من نیروهای تپ مارکسیستی رو به اون نیروهایی میگن که هنوز به اسم مارکسیستن، ولی در درون اینا هم همون جریان استحاله اخیراً به وجود اومده، مثلا حزب کمونیست کارگری و سازمان زحمتکشان کردستان ایران، همون کومله، اینها میگن که تعامل باید کرد با نظام جهانی سرمایه،
بله،
باید رفت پای، حتی خب عملا نمیگم رفت پای همکاری، ولی اگر شما به متن تبریکی که آقای مصطفی هیدری رهبر حزب دموکرات کردستان ایران به جورج بوش فرستاده و
بله بله
گفته پیروزیشو، اونو بخونید، اون وقت متوجه میشید که تعامل یعنی چه. البته ایشون
ده اون دیگه تعامل نیست دیگه آقای دکتر،
بلکه بیشتر از اونه، منتها خب اون کلماتو به کار میبرم، من میخوام به طور عینی کلماتی که خودشون به
بله
به کار ببرن، بله، عملا همون وابستگی دیگه، یعنی در واقع این که شما باید تصمیم بگیرید که جلوی این نظام بیستید یا نه، چون نمیشه پس ما میریم پای به اصلاح
تعامل،
بله، تعامل یا کامپرومایز یا
بله. خب ما یکی از چیز، من یکی از مسائلی که حالا در خدمت شما و دیگر دوستان فکر میکنم باید بهش بیشتر بپردازیم و بیشتر دقت بکنیم، همین این اصطلاحات و عبارات و واژه‌هایی است که خارج از محتوای واقعیش به کار میره و موجب این من حالا در مورد این بیانیه خاص آقای هجری منظورم نیست که البته به اونم نگاهی دارم، ولی کلا یکی از مشکلات امروز فکر میکنم فرهنگ سیاسی و مثلا محیط فضای سیاسی جامعه ما این است که خیلی از این واژه‌ها برخلاف اون که واقعا مفهوم معنای اصلیش نظر علمی تئوریک آکادمیک هست به کار میره و باعث شده که ابهامات خیلی زیادی هم به وجود بیاد که موجب سردرگمی همه شده، از جمله همین تعامله، از جمله
کاملا من با شما موافقم، و روی این کلمات ما بعدها باز چندین نوع در واقع واژه هایی هستن، مفاهیمی هستن که توسط این چهار نیرو و تیپ های مختلفین هم تفاصیل مختلف میکنن، روایت های
مختلفی
از نظر رشد اون حتی مفاهیم، مثل ملیت، ملت، تفاوت نیشن.
بله، مثلا من یکی از این واژه هایی که خیلی باهاش مسئله دارم، الان انشالله بعد در فرصت های دیگه وقتی به اونجا رسیدیم مطرح میکنم، این واژه ملی مذهبی است.
بله، همون
من فکر میکنم بسیار واژه غلطی است و متاسفانه از طرف اون بخشی از دوستان و سربران ما در ایران که این واژه در مورد اونا به کار میره، اونا خودشون به کار میبرن، چون یک چون از نظر من، حالا باز انشاءالله بعدا در جلسات بعد خدمتتون خواهیم رسید، من فکر میکنم که یک به اصطلاح خط، دو تا خط اصلی وجود داره، ضمن اینکه فرمایشات شما در این طبقه بندی ها 100% درسته، من همونجوری خودتون اشاره کردین در طول این 100 سال گذشته دو تا نیروی عمده بوده، یک بخش نیروهایی که طرفدار آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و دموکراسی اینا بودن از طیف های مختلف، یه بخش دیگه چه از تو چپ، چه تو ملیون، چه توی مذهبیون، البته تو سلطنت طلبا کمتر بوده ولی نه اینکه نبوده، تا یه مرحله تاریخی بوده، یه بخش دیگه ای که مثلا راه نجات ایران رو در همون که شما فرمودین در وابستگی و زور و فشار و این حرفا میدیدن، و این مثلا نیروهای مارکسیست، ملی مارکسیست که همیشه وجود داشته،
درسته،
بسیار هم وجود داشته، نیروهای مارکسیست وابسته، نیروهای ملی طرفدار آزادی استقلال، نیروهای ملی وابسته همونجوری شما فرمودید و مذهبی ها
اینجور، تمام این چهار نیرو اینجوری بودن.
بله،
اونتا خب مثلا در یکیش خیلی بوده دیگه،
دقیقا، بله، دونم تو برهای تاریخی
بود.
بله، آقای دکتر، پس شما این آتلاینش رو بفرمایین که ما در جزئیاتش در هفته
خانوم هم که گفتم مارکسیستی بودن، که اینها معتقد بودن که در واقع به نقش تعیین کننده مبارزات طبقاتی علیه استثمار طبقاتی بودن و گسست تاریخی و نهایی از محور نظام جهانی سرمایه رو هم در راه وصول به سوسیالیسم توسعه یافتگی،
بله،
رفاه بشریت، زحمت کش، اینا رو ضروری میدانن.
بله.
منتها خب بین اینا هم خواهیم دید که بعضی از اینها که هنوز هم میگن ما مارکسیست هستیم و اینا، اینا هم در این اواخر، در این دو سال گذشته، در واقع روی موازی که قابل تعصبه، اینها موازی اون قدیمی خودشونو، سنتی خودشونو در واقع از دست دادن و موازی کنونیشون خیلی با موازی قبلیشون تفاوت میکنه، مخصوصا در رابطه با حرکت و عملکرد آمریکا در خاورمیانه.
بله بله.
من اون وقت این چهار نیرو رو که این شکلی به نیروی اساسی رو تقسیم بندی کردم، علاقه دارم که در سشن آیندهمون، در جلسه آینده به مصاحبهمون،
حتما
بیشتر در سه عرصه مبارزاتی که مردم ایران در سه عرصه مبارزه کردن در این 100 سال گذشته، ببینیم این طیفه‌ها چه نقش‌هایی داشتن.
دقیقاً.
اون عرصه های عبارتن استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که هر دوره به دوره حتی تعریف هاشون اینا تکامل رشد پیدا کرده و به زمان امروزی رسیدیم.
زنده باشه.
بله.
خیلی ممنون آقای دکتر. از هفته آینده به همین مطلبی که از همین مطلبی که شما الان اشاره فرمودین آغاز میکنیم که به بقیه مطالبم بعداً در جلسات بعدی برسیم. خیلی سپاسگزارم از شرکتتون در این گفتگو. براتون اوقات خوشی در واشنگتن آرزو دارم. تا هفته آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای یونس پارسابناب توجه میفرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.